ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دومین همایش بزرگ سادات در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در تهران.
تجلیل از خانواده‌های شهدای روحانی مدافع حرم در کنگره بزرگداشت 161 شهید روحانی مدافع حرم در قم.
آغاز به کار دومین نشست ملی گردشگری معنوی در آستان مقدس کریمه اهل بیت علیهم السلام.
و ساخت نخستین اثر مشترک سینمای ایران و الجزایر.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، شب بخیر. مشروع خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ رو خانم جماعت و من بهمنی با آگاهی میرسانیم.
دومین همایش بزرگ سادات در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور شخصیت‌های شاخص سادات تسنن و تشیع از سراسر کشور و با حضور جمعی از مهمانان خارجی در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد. در این همایش از شخصیت‌های سادات برگزیده از جمله رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی با حضور خانواده ایشان تجلیل شد. از تجلیل شوندگان دیگر این همایش میتوان به خانواده شهید سید مجتبی نواب صفوی، خانواده سید محسن موسوی دیپلمات اسیر در بند رژیم صهیونیستی و همسر شهید سید امیر میرسیار از مدافعان حرم اشاره کرد. آیت الله محسن عراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هدف از برگزاری این کنفرانس را وحدت جهان اسلام حول محور اهل بیت و رسول اکرم صلوات الله علیه عنوان کرد.
در روایت است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که این روایت در منابع اهل سنت و شیعه هر دو آمده که فرمود النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف. این مفهوم که اهل بیت رسول اکرم ضامن وحدت جهان اسلام است، این مفهوم معنی آن این است که ساداتی که از نظر نسبی ارتباط با اهل بیت دارند و تداوم حضور اهل بیت در جامعه اسلامی اند، می توانند ضامن وحدت جامعه اسلامی باشند. ما امروز بنابر بعضی از آمارها حدود 300 میلیون سید یعنی اولاد فاطمه در جامعه اسلامی داریم، چه سنی چه شیعه. این جمعیت کثیر می توانند پل بسیار خوبی برای ایجاد ارتباط بین همه گروه ها، جمعیت ها، کشورها، امت ها، ملت ها در جامعه اسلامی باشند.
حجت الاسلام یاسینی دبیر کمیته مدعوین همایش بزرگ سادات هم با اشاره به دعوت از سادات کشورهای مختلف به این همایش گفت 1500 نفر از سادات از استانهای مختلف ایران اسلامی به این همایش دعوت شدند که 600 نفر از آنها اهل سنت هستند.
ذیل کنفرانس وحدت اسلامی قرار بر این شد که سادات کشورهای اسلامی اجتماعی داشته باشند و برای وحدت بیشتر تلاش کنند. در این خصوص سال گذشته اولین بار این اجلاس برگزار شد. امسال هم در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها این اجلاس داره برگزار میشه. قریب به 1500 نفر از سادات از سراسر کشور اسلامیمون از استانهای مختلف دعوت شدن که حدود 600 نفر از اینها از سادات اهل سنت هستند و عده‌ای هم از مهمانان خارجی هستند که مهمانان خارجی عمدتاً طلاب و دانشجویان جامعه المصطفی هستند که از بیش از 20 کشور حضور دارن به نمایندگی از کشورشون در این اجلاس و تلاش بر اینه که انشالله وحدت بین شیعه و سنی گسترش بیشتری داشته باشه.
کنگره بزرگداشت 161 شهید روحانی مدافع حرم امروز در قم برگزار شد. در این کنگره از خانواده‌های شهدای روحانی مدافع حرم، از کشورهای ایران، عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و پاکستان تشکیل شد.
اجتماعی با شکوه برای پاسداشت شهدای روحانی مدافع حرم، پخش فرازهایی از بیانات منتشر نشده مقام معظم رهبری در وصف شهدای روحانی زینت بخش این محفل بود.
هرگاه روحانیت در میدان مبارزه وارد شد و ایستاد و سینه سپر کرد در مقابل دشمنی دشمنان دین و دشمنان اسلام و در این راه مبارزه کرد و مجاهدت کرد و آسیب دید و به شهادت رسید، اون وقت روحانیت سر بلند
کرد. حضور با افتخار خانواده‌های معظم شاهد مدافع حرم از داخل و خارج کشور از ویژگی‌های این کنگره بود.
این درجه نصیب هیچ کس نمیشه.
اسلام مرز نمیشناسه. رفت مراقب چادر ما باشه تا امروز ما بتونیم چادرمون رو نگه داریم.
من دختر شهیدم از سوریه و افتخارم اینه که پدرم در راه مقدسی جان خودش رو تقدیم اسلام کرد.
در این آیین سردار قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس در سخنانی شکست‌های جنایات تکفیری را در جبهه‌های مقاومت به برکت بالندگی و اعتقادات نسل‌های جوان این نظام اسلامی ارزیابی کرد. عدنان محمود سفیر سوریه در ایران هم با ابلاغ سلام و تشکر رئیس جمهور سوریه از ملت و رهبری ایران گفت: ما همه آرامش و امنیت خود را مرهون شهدای مدافع حرم می‌دانیم و هیچگاه این جانفشانی آنها را از یاد نخواهیم برد. در ادامه این مراسم از خانواده‌های معظم شهدای روحانی مدافع حرم تجلیل و از 6 کتاب مشتمل بر مجموع مقالات کنگره و بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با شهدای روحانی و 26 فیلم و مستند در زمینه زندگانی شهدای روحانی مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام رونمایی شد. جلالی خبرنگار سلام و سیما قم.
اضافه میکنم از 161 شهید روحانی مدافع حرم 25 شهید ایرانی، 89 شهید عراقی، 24 شهید سوری، 9 شهید پاکستانی، 7 شهید لبنانی و 7 شهید افغانستانی هستند.
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت بسیجی مدافع امنیت و ولایت شهید محمد حسین حدادیان در امامزاده علی اکبر چیزر تهران برگزار شد. در این مراسم حسین رستمی قاری بین‌المللی کشورمان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کرد. همچنین در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی سخنرانی و حاج سعید حدادیان و حاج محمد رضا طاهری به مرثیه سرایی و مداحی پرداختند. شعرخوانی پیمان طالبی از شاعران جوان اهل بیت علیهم السلام از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. شهید محمد حسین حدادیان در ایام فاطمیه سال گذشته در قائله خیابان پاسداران مظلومانه به دست دراویش گنابادی به شهادت رسید.
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در تهران از خدمت 21,000 خادمیار رضوی در حوزه‌های مختلف در تهران خبر داد. پرویز سروری در حاشیه آغازبکار دفتر آستان قدس در منطقه 1 تهران افزود:
امروز یک ظرفیتی ایجاد شد که هر کسی میتونه خادم امام رضا علیه السلام بشه. شرطش اینه که او بتونه از ظرفیت‌هایی که داره، حالا اگر پزشکی، اگر وکیلی، اگر فرهنگی، هر تخصصی که داره، میتونه با ارائه اون خدمات به محرومین زمینه شیفتش در امام رضا علیه السلام رو فراهم کنه. هر کسی میتونه بره در آستان قدس رضوی خادم یاران رو کلیک بکنه، در اونجا کلاس توجیهی آموزشی براش می‌گذاریم سریعاً.
در استان تهران چه تعداد خادمیار دارد و در چه حوزه‌ای فعال هستند؟
ما الان 21,000 نفر ثبت نامی داریم که 12,000 نفر الان خادم امام رضا شدن و مراحل توجیه و آموزش و گزینششون طی شده. یعنی ما 20,000 آماده ارائه خدمت به محرومین رو داریم. یعنی یه سبدی که در این سبد خدمات متنوعی وجود داره، از پزشک، از به اصطلاح وکیل، از روحانی، از معلم، از همه ظرفیت، از ورزشکار، هنرمند، همه اومدن میگن ما حاضریم خدمت ارائه بکنیم تا امام رضا ما رو به عنوان خادم خودش بپذیره.
نماز جمعه تهران فردا به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. سید محمد باقر پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
مراسم نماز جمعه فردا سوم اسفند ماه به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه در پای مصلی از ساعت 10 صبح و مراسم از ساعت 10:45 ان شاء الله آغاز خواهد شد به مناسبت صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی. موضوع سخنرانی قبل از خطبه های ما به همین مناسبت اختصاص پیدا کرده و جناب آقای مهدی فضائلی تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس ارشد رسانه به این موضوع خواهند پرداخت. بسای صوتی مناسبتی رو تقدیم نمازگزاران محترم خواهیم کرد و در حاشیه مراسم نماز جمعه خدمات فرهنگی در حوزه امور مشاوره ازدواج و خانواده و مسائل حقوقی و احکام و همینطور معرفی کتاب‌های مفید و فوق برنامه کودکان و جوانان و معرفی کتاب هفته از تریبون و بخش امانت کتاب رو تقدیم نمازگزاران محترم خواهیم کرد و همینطور میز خدمت از طرف سازمان جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم پاسخگوی مراجعان محترم خواهد بود. سامانه پیامکی 6868 نماز جمعه تهران هم در خدمت نمازگزاران محترم هست تا نقد و نظر خودشون رو در مورد نحوه برگزاری مراسم نماز جمعه اعلام بکنن.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
دومین نشست ملی گردشگری معنوی با حضور جمعی از مبلغان و فعالان گردشگری معنوی و شخصیت‌های علمی در آستان مقدس کریمی اهل بیت علیهم السلام آغاز شد. مهدی شهرابی فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران در مراسم افتتاحیه این گردهمایی گفت گردشگری معنوی از سوی ایران اسلامی در مطالعات گردشگری مطرح شده و در حوزه بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. وی با بیان اینکه گردشگری معنوی با جان و روح انسان ارتباط دارد تصریح کرد ایران اسلامی با استفاده از قنای مطالب خود توانسته است گردشگری معنوی را به عنوان حلقه گمشده مطالعات گردشگری مورد توجه قرار دهد. دومین نشست ملی گردشگری معنوی تا ظهر فردا با برگزاری کارگاه‌های تخصصی ادامه می‌یابد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی مصطفی پورعلی را به سرپرستی دفتر ثبت آثار تاریخی این سازمان منصوب کرد. مدیر کل سابق دفتر ثبت آثار تاریخی پیش از این به دستور نهادهای نظارتی از داشتن هر گونه سمت مدیریتی عزل شده بود. مصطفی پورعلی سرپرست جدید این دفتر، عضو هیئت علمی و استادیار معماری و مدرس دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای معماری و مرمت و صاحب مقالات و کتب تخصصی متعدد در حوزه میراث فرهنگی است. معاونت میراث فرهنگی استان گیلان و مدیریت پایگاه ملی میراث فرهنگی ماسوله از جمله آخرین سوابق اجرایی پورعلی است.
رئیس هزینه‌های جشنواره فیلم فجر پارسال منتشر شد. بر اساس اعلام سازمان سینمایی برای 36th جشنواره ملی فیلم فجر که در سال 96 برگزار شد در مجموع حدود 4,600,000,000 تومان هزینه شده است که بیش از 700,000,000 تومان از این رقم برای جوایز و هدایای جشنواره پرداخت شده است. همچنین حدود 1,000,000,000 تومان به عنوان دستمزد داوران و عوامل اجرای جشنواره پرداخت شده است. بر اساس جدول هزینه های جشنواره 36th افتتاحیه و اختتامیه و بخش تجلی اراده ملی بیش از 350,000,000 تومان و هزینه های جاری اجرایی شامل پذیرایی، تشریفات و تدارکات بیش از 600,000,000 تومان از جیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج کرده است. علاقمندان برای اطلاع از جزئیات دیگر هزینه های 36th جشنواره ملی فیلم فجر می توانند به سایت سازمان امور سینمایی مراجعه کنند.
فراخوان ملی 16th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجوی نهال منتشر شد. این جشنواره به دبیری رضا باستانی با هدف معرفی دانشجویان به جریان فیلمسازی کشور و درس بخش فیلم کوتاه، عکس و پوستر فیلم و فیلمنامه کوتاه در خرداد 1398 برگزار می‌شود. بخش فیلم کوتاه جشنواره دانشجوی نهال شامل فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن است. دبیرخانه این رویداد هنری تا اول اردیبهشت آماده دریافت آثار دانشجویان است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی nahalfestival.ir مراجعه کنند.
نخستین اثر مشترک سینمای ایران و الجزایر ساخته شد. جمال شورچه کارگردان سینما درباره اثر جدیدش با عنوان احمد بای گفت این فیلم سینمایی نخستین تجربه همکاری سینمای ایران با کشور الجزایر است که بودجه تولید آن را نیز وزارت فرهنگ این کشور تامین کرده است و چهره‌های مطرح سینمای جهان در این فیلم حضور دارند. وی افزود احمد بای داستان یکی از فرماندهان کشور الجزایر است که تمام اقوام این کشور را با هم متحد کرد و در زمان اشغال این کشور از سوی فرانسوی ها با آنها به مبارزه برخاست و برای مردم الجزایر قهرمانی نظیر عمر مختار است. شورچه درباره چگونگی انتخابش به عنوان کارگردان این فیلم بین‌المللی نیز گفت دو سال پیش وزیر فرهنگ الجزایر به ایران سفر کرد و با صالحی امیری وزیر ارشاد سابق دیدار داشت. در آن ملاقات قرار بر این شد که ایران و الجزایر محصول مشترکی را با هم تولید کنند و گروه الجزایری اصرار داشت تا عوامل سریال یوسف پیامبر در این کار مشترک حضور داشته باشند، زیرا این سریال قرآنی به شدت در بین کشورهای عربی طرفدار داشت. این موضوع زمینه‌ای بود تا همکاری من و دیگر عوامل این اثر شکل گیرد.
24مین دوره نمایشگاه کتاب عمان با حضور ناشرانی از ایران آغاز به کار کرد. بر اساس تفاهم نامه با نمایشگاه کتاب عمان، مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگ ایران به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران در غرفه‌ای به مساحت 27 متر مربع در این نمایشگاه حاضر است. 400 عنوان کتاب و سیدی با موضوع‌های مختلف از جمله ایران شناسی، هنر، ادبیات کلاسیک و معاصر، کودک و نوجوان و ادبیات دفاع مقدس در غرفه ایران به نمایش گذاشته شده است. معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ، دعوت از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه برای حضور در 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی نشر ایران، معرفی طرح گرانت به منظور تسهیل در امر فروش کتاب‌های ایرانی، عرضه بروشور نگاهی اجمالی به صنعت نشر در ایران مشتمل بر معرفی مراکز اطلاع رسانی کتاب در عرصه بین‌المللی، معرفی اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی از جمله اهداف و فعالیت‌هایی است که در مدت حضور ایران در این نمایشگاه دنبال می‌شود. هدایت الله بهبودی نویسنده کتاب‌های شرح اسم و الف لام خمینی نیز با حمایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این نمایشگاه حضور دارد. 24مین دوره نمایشگاه کتاب عمان تا 12 اسفند برپاست.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم یوسفی.
آخرین رمان منتشر شده هاروکی موراکامی، نویسنده شهیر ژاپنی با عنوان کشتن شوالیه دلیر با ترجمه ای از فروزنده دولتیاری توسط نشر مصدق به فارسی منتشر شد. کشتن شوالیه دلیر یک نقاش پورتری 30 ساله ساکن توکیو را روایت می‌کند که همسرش را ترک کرده و پس از مدتی در خانه یک هنرمند مشهور به نام توموهیکو آمادا در کوهستان ساکن شود. او یک تابلوی نقاشی را در اتاق زیر شیروانی پیدا می کند و با مشاهده این تابلو ناخواسته چرخه رویدادهای رازآلودی آغاز می شود و تنها راه برای بسته شدن این چرخه سفری است که با صدای سحرآمیز یک زنگوله آغاز می گردد. این سفر شامل عشق، تنهایی، جنگ و هنر است. در بخشی از این رمان می خوانیم: صادقانه بگویم تا آن زمان تصور می‌کردم نقاشی ژاپنی از یک نوع سبک ایستا بر اساس فرمول‌های خاص پیروی می‌کند و تکنیک‌های آن در کنار هم برای بیان احساسات قوی به کار گرفته می‌شوند. از همین رو تصور می‌کردم جهان نقاشی ژاپنی با روحیه من سازگار نیست، اما زمانی که به تابلوی کشتن شوالیه دلیر اثر توموهیکو آمادا نگاه کردم دریافتم که با تعصب بیجا در خصوص این هنر قضاوت کرده بودم. کتاب فرهنگنامه اسلام اثر امری وان دونزل به تازگی با ترجمه پیمان متین توسط نشر فرهامه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب اثری مهم در مطالعات اسلامی است که رویکردی علمی و مثبت نسبت به مذهب تشیع دارد. این اثر دانشنامه ای است مفصل که در حوزه اسلام و فرهنگ اسلامی و تمدن مسلمانان تدوین شده و در لیدن هلند به چاپ رسیده است. زبان خارجی این اثر و متن تخصصی آن در کنار ماهیت دانشنامه ای و مرجعیت آن باعث شده تا مخاطبان علاقمند و غیر متخصص نتوانند استفاده چندانی از آن بکنند. به همین دلیل ناشر این اثر تصمیم گرفت فشرده ای از مداخل این دایره المعارف را به شکلی خلاصه با کاربرد آسان برای همه تدوین کند و در قالب یک مجلد فشرده با حدود 3500 مدخل چاپ کند. ترجمه فارسی این کتاب 8 سال طول کشیده و با پژوهش همراه بوده. دوستان خوبم، هر کتابی میتونه فکر و اندیشه نو رو در ما پدید بیاره.
از سراسر گیتی
رزمایش بزرگ ولایت 97 نیروی دریایی ارتش از فردا در منطقه‌ای به وسعت 2 میلیون متر مربع در آب‌های جنوب کشور آغاز می‌شود. این رزمایش بزرگ 3 روزه در 4 مرحله برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 11 نفر از متهمان حمله تروریستی مسیر خاش به زاهدان خبر داد.
عملیات اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به لامرد با حضور وزرای اطلاعات، صنعت، معدن، تجارت و نیرو آغاز شد.
وزیر کشور با اشاره به مشکلاتی که در خصوص توزیع نهادهای دامی و گوشت تنظیم بازار وجود دارد گفت قرار شده گوشت وارداتی با ارز دولتی فقط میان جامعه هدف توزیع شود و کمیته‌ای بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
نمایندگان مجلس امروز در بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، صادرکنندگان را مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور کردند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل نوسانات روزهای گذشته در بازار ارز را مصوبه اخیر دولت در آزادسازی ورود 10 قلم کالا از طریق مرزنشینان دانست و گفت از هیئت وزیران خواهد خواست تا فوریت در این مصوبه تجدید نظر کند.
قوه قضایی سرباز امریه میگیرد. بنابر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضایی، متقاضیان واجد شرایط میتوانند در سامانه ثبت نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضایی به نشانی amriye.qazaiye.ir ثبت نام کنند.
مهلت ثبت نام با آزمون کنکور سراسری سال 98 تا دوشنبه 6 اسفند تمدید شد. داوطلبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش نام نویسی کنند.
کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا در واکنش به اخباری مبنی بر تلاش رئیس جمهور این کشور برای انتقال فناوری اتمی به عربستان سعودی اعلام کرد که این اقدام به پیگرد قضای ترامپ می انجامد.
جنایات حکام آل سعود در یمن همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین حمله هواپیماهای نظامی به مناطق مختلف یمن، 5 غیر نظامی از جمله 4 زن و 1 کودک به شهادت رسیدند. همچنین عربستان سعودی به کشته شدن 16 نظامی خود در 1 هفته درگیری با نیروهای یمنی در این کشور اعتراف کرد.
سازمان استخبارات ملی عراق در اطلاعیه‌ای از شناسایی و متلاشی کردن بزرگترین باند تامین مالی تروریسم در تاریخ عراق خبر داد.
و طرفداران حزب مخالف دولت آلبانی با محاصره ساختمان پارلمان کشور کنارگیری دولت را خواستار شدند.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در ایستگاه سراب دمای کمینه 16 درجه زیر صفر شد. زرینه کردستان و کوهرنگ هم دمای 15 درجه زیر صفر رو داشتن که به ترتیب سردترین ایستگاه های کشورمون بودن. این در حالی که امروز در ایستگاه زرآباد واقع در استان سیستان و بلوچستان دمای بیشینه 27 درجه مانع صفر شد. اما برای دو سه روز آینده تو قالب مناطق کشورمون جوی نسبتاً آرام بوده. تنها میتونم بگم برای فردا بعد از ظهر عبور موج‌های ضعیفی رو از روی کشورمون داریم که میشه گفت در بخش‌هایی از غرب کشور، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز میتونه منجر به بارش‌های پراکنده بشه. اما با جنوبی شدن جریانات در استان اردبیل و سواحل دریای خزر امروز و فردا افزایش نسبی دما رو برای مناطق داریم. ضمن اینکه دیگه برای گیلان و اردبیل هم وضعیت بادهای جنوبی به نسبت شدید رو خواهیم داشت. در تهران پایتخت کشورمون امروز آسمانی صاف رو داشتیم. امشب افزایش هواگاهی هم وضعیت باد رو داریم. پیش بینی کردیم که کمینه دما برای ایستگاه مهرآباد فردا صبح به 2 درجه بالای صفر برسه.
هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:20 دقیقه است. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، همراه شما خواهم بود با موضوع گزارش امروزم به بهانه هفته تمدن نوین اسلامی که امسال 4 دوره این هفته رو شاهد خواهیم بود و ویژه برنامه بسیار متنوعی در نظر گرفته شده که میتونه مورد توجه قرار بگیره. حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابوطالبی دبیر محترم 4 هفته علمی تمدن نوین اسلامی در خدمتشون هستن و صحبتهایشون رو در ارتباط با این ویژه برنامه ها خواهیم شنید. سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. خدمت شما عرض بکنم که همطور که میدونید تمدن نوین اسلامی یا تمدن اسلامی به عنوان گام پنجم مراحل نهضت امام خمینی مطرح شد توسط مقام معظم رهبری بر اساس اندیشه های امام که ما باید در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، کشور دولت اسلامی، جامعه اسلامی برسیم به تمدن نوین اسلامی. برای تحقق این تمدن نوین چون جدید هست طبیعتاً کار جدید، فعالیت علمی جدید و نظریه پردازی جدید لازم هست. هفته علمی تمدن نوین اسلامی که 4 پیش شروع شد و امسال ما 4 هفته علمی رو داریم، بناش بر همین بود که در درجه اول بتونه یک گفتمان سازی کنه در حوزه تمدن نوین اسلامی و ترویج بده این گفتمان رو در فضاهای علمی و فضاهای عمومی جامعه که خب مراکز و دانشگاه‌ها یا مؤسسات حوزوی مختلفی رو تجمیع کردند که در مرکز علوم انسانی اسلامی صدرا محوریت این هفته شکل گرفت و مراکز دیگه هم همکار شدن تا بحث‌های نظری و علمی این موضوع مهم رو دنبال کنن. موضوعات مهم تقسیم بندی شد، هر موضوع کلی به یک مرکز سپرده شد و معمولا در این 4 در قالب 6 یا 7 کمیسیون که هر کمیسیونی یکی از این موضوعات رو مسئولیت رو به عهده داره انجام میشه. به صورت تخصصی مقالاتی تدوین میشه، فراخوان میشه یا گاهی سفارش داده میشه. الحمدلله سال اول و دوم 2 دوره 5 محصول مقالات این 2 همایش بود. سال سوم هم به نقد و بررسی فعالیت های انجام شده یا دیدگاه های مخالفین و نقد و مناظره پرداختیم. امسال سال 4 یا هفته 4 رو همون کمیسیون‌ها و موضوعات محوری وجود دارن، منتها یه مقداری موضوعات جزئی‌تر و عینی‌تر شده. مثلا در بحث ظرفیت‌ها که ما ظرفیت‌های اسلام، ایران، انقلاب اسلامی و جهان اسلام رو داشتیم، امسال تمرکز کردیم رو ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی جهان اسلام و بحث‌ها رو یه مقداری محدودتر کردیم و عینی‌تر. یا مثلا در حوزه سیر تکوین تمدن نوین اسلامی امسال به بحث موانع تمدنی در جهان اسلام باز پرداختیم. داشتیم و یا مثلا در یکی از کمیسیون ها به دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی پرداختیم که حالا ما خودمون چه دستاوردهای تمدنی داشتیم. در هفته اول اسفند که از 1 اسفند تا 8 اسفند مراکز مختلف بر اساس همون محورهای تعیین شده مقالاتی رو که دریافت کردن و ارزیابی شده و تایید شده رو ارائه خواهند داد. به ترتیب از 2 اسفند تا 9 اسفند مراکز مختلف که حالا مؤسسات و پژوهشگاه مختلف هستن هر کدوم یک همایش نیم روزه یا بعضی ها یک روزه و بعضی هم نشست های تخصصی برگزار خواهند کرد که در طول هفته هر روز ما یک همایش در یکی از مراکز علمی کشور رو خواهیم داشت و نهایتاً در انتها هم یک اختتامیه داریم که هماندیشی محققین برتر این حوزه است که مجدد یک هماندیشی داشته باشن نسبت به کارهای انجام شده و کارهای مانده که چه موضوعاتی رو باید برای سالهای بعد انشاءالله بهش پرداخت.
خیلی لطف کردین. تشکر میکنم از حضورتون و براتون از توفیقات روزافزون دارم.
خیلی متشکرم. بنده از شما تشکر میکنم. ان شاء الله موفق باشید.
گفتارش